بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این مسئله 32 که به حمدالله بحث مفصلش گذشت، باز من مسئله رو میخونم که یکی دو تا نکته‌ای که درش باقی مونده این رو هم عرض بکنیم. امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن یجوز و للبازل الرجوع بزله قبل الدخول فی الاحرام و کذا بعده علی الاقواه. فرمودن بازل قبل الاحرام و همچنین بعد الاحرام میتونه در بزلش رجوع بکنه. خب مقتضای تحقیقی که ما کردیم در اینجا، ولو این که تقریبا همه فقها ها عرض کردم یک نفر در حاشیه عرب مخالفه، ما هم نظرمون این شد که این بزل چون درش عرض می شود یک اسقاط ضمنی حق رجوع درش وجود داره و تنظیر کردیم به نظائری که بذلهایی که درش یک اسقاط ضمنی وجود داره، کسی که میگه بیا اینجا دو ساعت بنشین، این معناش نیست که در این دو ساعت من حق رجوع خودم رو استفاده نمی کنم. ما به نظرمون رسید که در استطاعت بزلیه بازل در بزلش نمیتونه رجوع کنه، لا قبل الاحرام ولا بعد الاحرام. خب بعد عرض میکنم که فرع بعدیش هم این است که ولو وهبه للحج فقبله فالظاهر جریان و حکم سایر الهبات علی. خب اونهایی که در بعض میگن رجوع میکنه در هبه، خب میگن هبه مفید تملیکه و بعد میفرمان حکم سایر هبه ها داره. اگر هبه به زیرهم باشه نمیشه رجوع کرد، هبه به غیر زیرهم باشه اگر درش تصرفی به وجود نیامده باشه عینش باقی باشه رجوع مانعی نداره. اما باز به همون مبنایی که در باب بزل عرض کردیم، به نظر ما در این هبه هم چه به رحم چه به زیرهم چه غیر زیرهم نمیتونه رجوع کنه.
ما بحثو اولایش کردیم، چه فرقی وجود داره؟
فرقی عرض کرد وجود نداره دیگه.
پس در سایر هبه ها هم باید بفرمان که اثبات هم شد؟
نه در همه جا، در اینجا اینطوره. در اینجا اینطور شما یه وقتی هست که یه کسی میاد به شما یه فرش رو هبه میکنه، این فرش هنوز عینش باقیه، خب این دلالت التزامی یا تزمونی بر اسقاط این که من رجوع میکنم عرض کردم. باز اشتباه نکنید، جواز رجوع خودش حکم شرعیه قابل اسقاط نیست، اما این که این بگه من از این حکم شرعی استفاده نمی کنم، من از این حکم شرعی استفاده نمی کنم، این حقیست برای این. بله حکم شرعیه، اما بگم من مثل این که بگم هزانه، یک حقیست که خدا برای مادر قرار داده به عنوان حکم شرعیه و مادر نمیتونه بگه من این رو اسقاط میکنم، اما میتونه در یک معاملهی شرط بکنه که من از این حکم استفاده نمی کنم، من از این حکم استفاده نمی کنم، میتونه چنین شرطی بکنه. علایه در سایر هبه ها چنین ملازمه و التزامی وجود نداره، اما کسی که میاد پولی رو برای حج بذل می کنه یک ملازمه عرفی داره با اینکه من دیگه رجوع نمی کنم به این پول، بله نه این ملازمه عرفی چی؟ اون نظائرش رو که قبلا عرض کردم شما در باب بعض یه وقت عرض یه میوه رو غذای رو به جلوی مهمان هیچ ملازمه نداره با اینکه این رو بر ندارید بعدم پشیمون میشید بهت بر میدارید مثلا مانعی نداره اما اگر به کسی گفتید من به تو اجازه میدم شما 10 روز بیا اینجا بنشینی یا زنی میخواد بره حج ما اینو توسعهش هم دادیم زنی میخواد بره حج شوهرش میشه اجازه رو میده اینم پا میشه حرکت میکنه برای رفتن گفتیم حالا قبل از حرکت میتونه هنوز برگرده اما وقتی شروع میکنه برای رفتن این معناش این است که میگه اگه تو رفتی من دیگه رجوع در این اذنم نمی کنم یا اذن در تحصیل اینا رو که به نظر من حالا تو مسائل امروزم این خودش یک باب جدیدی رو باز میکنه ببینید خود عرفم میگه که تو اگه نمیخواستی من درس بخونم چرا اجازه دادی تو به من اجازه دادی من رفتم امتحانش دادم قبولم شدم ثبت نامم کردم حالا میگه اجازه میخوام برگردم نمیتونه برگرده حالا شما در اباحه رو الان از ما قبول کنی تو میرسیم به ملکیه در اذن ما اصلا میخوایم از ما اذن چرا فقهای ما میفرمایند در اذن که به معنای اباحه است مطلقا میتونه باذل و عازم رجوع کنه یک کسی میگه به پسرش من اجازه میدم تو بری مشهد این پا میشه از اینجا حرکت میکنه نزدیکی های مشهد با تلفن میگه حالا از اذنم برگشتم برگرد آیا اوغلا و همچنین شهر که در رأس اوغلاست میپذیره اینجا جواز رجوع رو؟ دلیل اولی ما مستدلش کردیم دلیل این است که الاذن علی قسمین اذنی که متضمن رجوع متضمن عدم رجوع نیست مواردی داریم اذن داده میشه اما متضمن عدم رجوع هم نیست اما یه موارد اذن عرفاً متضمن عدم رجوعه یعنی مثلا مواردی که عرض کردیم الان این کسی که اذن میده به خانومش تو درس بخوان این میره زحمت میکشه مطالعه میکنه امتحان میده قبول میشه ثبت نام میکنه حالا فرض کنید یه ما دو ما هم داره رفته حالا شوهرش میگه من خواهد از اذنم برگردم مقتضای ثانوی میگیم ما نه اما عدله اولی میگیم ما رو عدله اولی میگیم آقا این اسقاط کرده و یا گفته من از این حق رجوع شرعیم استفاده نمی کنم استفاده نمی کنم بله نه کار ضرر حتی اگر ضررم نباشه رو فرض ضرر آره عرض کنم متوجه شدم چه این رو فرض ضرر همه میگن رو عنوان ثانوی میارن میگن اگر مستلزم ضرر شد یه عنوان دیگه پیدا میکنه ما میخواییم رو هم عنوان اولی درستش بکنیم رو همین عنوان اولی به نظر ما این چنینه حالا تأمل بفرمایید نه نه خب شرط دیگه وقتی شرط شد المؤمن در شروط هم شاملش میشه نه شرط نه حالا ببینید خود این دیگه خود این شرط ابتدایی نیست این در ضمن اذنه این یک عهدیست و یک شرطیست در ضمن خود اذن این یک شرط ابتدایی هم نمیشه نه اینجا اصلا حق رجوع نداری نه اینجا اصلا اوغلا در این مواردی که ما عرض کردیم به نظر ما اصلا اوغلا سلب میکنن رجوع رو وقت ببینید حالا باز بخوایم مسئله رو یه مقدار فنی‌تر و استدلالی‌تر بکنیم این گونه امور امور تأسیسی که نیست امور امضایی اوغلایی است. اوغلا در باب از این دو نوع از رو قائله، میگن یکی ازنی که متضمن عدم رجوع نیست، خب این درش رجوع مانعی نداره، اما یه ازنی که متضمن عدم رجوعه، این مواردی که ما عرض کردیم و از جمله در مسئله بذل در حج، این رو از مواردی میدونیم که اذن نیست که متضمن عدم رجوعه. حالا که متضمن عدم رجوعه میاد، حاکم بر قاعده الناس مسلطون میشه و یا مقید برای اون میشه.
در بحث اذن فرمایش شما صحیح، ولیکن در هبه و کلن عقود آقایون محترف هم که لزوم و جواز اصلا یه بحث اوغلایی نیست، من احکام شاره و لذا در هبه این چیز که میفرماین این حاکم است بر این بنای اوغلا، به عبارت دیگر اصلا بنای اوغلایی نیست دیگه رد شده.
ولی در این مسئله عدم رجوعش این اوغلاییه، درسته خود جواز لزوم من احکام شرعیه للعقود، ولی حالا البته اونجا هم آقای آزاد منش باز باید یه تحقیقی بشه، این مطلب معروف که آیا ما بیایم بگیم که جواز یا لزوم من الاحکام شرعیه برای این عقود، یعنی آیا اینا عنوان اوغلایی ندارن؟ خیلی خوب، همون محل تأمله، همون محل تأمله. ما عرض میکنم یه جایی هست اوغلا حرفی ندارن، مثلا در باب هبه اوغلا مطلبی ندارن، یا اگر مطلب دارن شاره برخلافش گفته که شاید هم همینطور باشه. اوغلا میگن اگر یه مالی رو به کسی بخشیدی تمام شد دیگه، حتی اوغلا قبض هم لازم نمیدونن، میگن همین که گفتی من این بخشیدم این مال او. شارع آمده فرموده در هبه قبض معتبر است اولا، بعد القبض هم حکم میکند به جواز رجوع هبه کننده ثانیا. خب اینا میشه حکم شرعی. چی؟ نه بخوام عرض کنم، الان در خواستم عرض کنم تو خود این مسئله اصلا تحقیقی بفرمایید، خودش موضوعیه. اینی که فقها از جمله شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه و شریف تو مکاسب ایشون اینو به عنوان یک اصل موضوعی مسلم گرفته که اللزوم والجواز من الاحکام الشرعیه للعقود، اون وقت بعد میگیم که آقا در باب هبه حکم شرعیه، بعد که حکم شرعیه اگر هبه کننده بخواد شرط کنه که من رجوع میکنم، یعنی هبه پذیرنده متحد بگه من به شرطی قبول میکنم که تو رجوع نکنی، میگن آقا حکم شرعی که قابل اسقاط نیست، میان میگن از این باب این شرط باطله. بعد یه عده برای اینکه این شرط درست باشه میگن آقا نه، این میگه تو از این حکم شرعی استفاده نکن، این استفاده کردن و نکردنش که در اختیار هبه کننده است، تو از این حکم شرعی استفاده نکن. خب حالا ما چه دلیلی داریم برای این که در باب هبه بیاییم بگیم جواز رجوع حکم شرعی؟ دلیل چی هست؟ یا در باب بی بگیم که عدم جواز رجوع؟ خب اونجا اوفو بالعقود، شما اوفو بالعقود مگه یه امر اوغلایی نمیدونید؟ وفاء به عقد یک امری است که اوغلا هم میان اگر عقدی برقرار شد این عقد لازمه دیگه، نمیشه به هم بخوره مگر اینکه اقاله کنن طرفین. حالا عرض کردم خود این یه موضوع باید تحقیق کنید، یعنی اگر مکاسب رو دارید این بخشا رو در مکاسب جمع آوری کنید، کلمات دیگران رو هم ببینید، خود این یه بحث بسیار مهمیه و خیلی هم ثمره داره، ما در همون هم تأمل داریم. بله اوغلا اینطور میگن، بله
در حج که هبه بگیم شاره اومده این رد کرده بحث اوغلا، این دلیل
در حج که شعاره بالخصوص راجع به هبه حرفی نزده، ردی نکرده در حج. نه در ها بله، در مطلق هبه بله. خیلی خوب، دارم روی فرض میگم که شاره اونجا جواز رو خلافاً للعقلا آورده باشه. اگر بگیم عقلا هبه رو مثلا فرض کنید عقلا بین هبه به زیر رحم و غیر زیر رحم فرق میگذارن، عقلا همه اینها رو میگن لازمه. اصلا عرض کردم ما از نگاه عقلا اگر مسائل رو بررسی کنیم، عقلا عقد رو به لازم و جائز تقسیم نمی کنن. تمام عقود در نزد عقلا لازمه. میگن اگر یه عقدی شد شما ملزمی، هبه کردی مال بخشیدی تمام شد. عرض میکنم که تمام شد، بخشیدی تمام شد. شعار آمده تفکیک کرده، شعار میفرماید در باب هبه نسبت به زیر رحم شما من قبول دارم لازمه، اما نسبت به غیر زیر رحم لازم نیست. تازه غیر زیر رحم هم اگر تصرفی انجام نداده باشه، اگه تصرف انجام داد اونم تبدیل به لزوم میشه. حالا ببینید اینو دارم عرض میکنم که الان میم در باب هبه. اگر ما در باب هبه گفتیم که خب اینی که شارعم داره میگه جایزه، اذا لم یکن متضمنا لعدم استفاده از این حکم، یعنی الان داریم همین رو عرض میکنیم، الان از یک فقیهی سوال کنید آقا اصلا کاری به حج و بذل و هبه در حج نداشته باشید، کسی مالی رو به کسی داره هبه میکنه، اون متهم میتونه شرط کنه که من در صورتی قبول میکنم که شما رجوع نکنی در این هبه؟ آقایون چی میگن در جواب؟ میگن اگر مقصود از شرط این باشه که حکم شرعی رو بخواد از بین ببره، حکم شرعی دست اینا نیست، دست شارعه، او قابل از بین رفتن نیست. اگر مقصود این باشه که هبه کننده از این حکم شرعی استفاده نکند، هازا شرطون صحیح. ما ادعامون این است که در هبه حج متضمن چنین شرطی هست، یعنی کسی که یه پولی رو به کسی بذل میکند به عنوان هبه برای حج، چون اگه هبه مطلق باشه که او اصلا واجب الحج نمیکنه، او رو اگر هبه میکند للحج، این متضمن است عرفاً به این که آقا من دیگه در این پول رجوع نمیکنم. حالا ببینید من نمونه های دیگر رو عرض بکنم. الان موسم فاطمیه سلام الله علیها است، کسی یه پولی رو میاره به شما میده، میگه آقا این پول رو برای اطعام در ایام فاطمیه یا برای مجالس عزاداری استفاده کنید. پولی رو میاد میده برای اطعام برای امام حسین علیه السلام. به آقایون اگر از آقایون سوال کنید که آقا این میتونه بعدن رجوع کنه بگه پول من رو بده، میفرمان بله. ولی به عرف که مراجعه کنیم، عرف میگه این متضمن عدم رجوعه. کسی که پولش رو آورد داد به یک هیئتی، به یک گروهی، این معناش این است که میگه من دیگه اصلا از این اعراض کردم. حالا اون موقع عنوان اعراض هم آوردیم توی بحث، این معناش این است که من دیگه این رو اعراض کردم، یا لااقل دیگه من رجوع در این نمیخوام بکنم. ولذا همینجا اگر دوباره بیاد بگه آقا پول من رو برگردونید، مذمتش میکنن. اگر جاله اون در صدقه است، اون در صدقه است، در صدقه است که ماکان لله لا یرجه، اون لازمه. اما اینا از موارد ماکان لله بدون قصد قربت هم داره میده برای فاطمیه، این هیچ قصد قربتی هم درش نمی کنه، میگه برای حضرت زهرا میخوام بدم این رو، ولی قصد قربت نمی کنه که از این طریق تقرب الله پیدا بکنه. یا پولی میده برای فقرا، حالا اینطور بگیم پولی میده برای فقرا، قصد قربت هم نمی کنه. بالاخره اینجور جاها که متضمن عدم اسقاطه، متضمن اسقاط این رجوعه، به نظر ما این چنینه. حالا نظر ما اینه، عرض کردم خود اینم یک باب جدیدی باز میکنه و یک مطالب جدیدیه، منتها مطالبیست که مستند به همین ضوابط اجتهادیه، نه این که بخوایم حالا یه چیز مندرآوردی درست بکنیم. شما اگر گفتید متضمن چنین چیزی نیست، عقلا این رو متضمن چنین چیزی نمیدونن، خب این میتونه رجوع کنه. اما اگر گفتید واقعا این متضمنه و نظائرش هم رو ذکر کردیم که اون نظائر چقدر مورد ابتلاست، اگه متضمن باشه دیگه رجوع جایز نیست. خب چی آقا؟ جواب دارم دیگه آقای لطیفی. شرع میگه در صورتی که متضمن این نباشه، یعنی شرع میگه آقا الهبت و جاهزتون، اما در صورتی که متهم شرط نکند که واهب از این حق خودش استفاده کنه. بله فقه های رو میگه، ولی ما قائلیم نمیتونه رجوع کنه دیگه. نه اونا میگن آقا شرط میگه میتونه رجوع کنه، میگه شرط میگه میتونه رجوع کنه. عرض میکنم که خب دنباله مسئله اینه، ولو رجع عنه فی اثناء الطریق. خب حالا رو مبنای این که رجوع جایز است بازل میتونه رجوع بکنه، اگر در اثناء طریق قبل الاحرام رجوع کرد، فلا یبعد ان یجب علیه نفقت و عوده، این نفقه عود رو بر عهده اونه. خب چرا نفقه عود؟ یعنی خب الان ببینید یه پولی مثلا 30 میلیون بهش میده برو حج، این الان شروع میکنه به حرکت کردن، بعد که شروع میکنه به حرکت کردن بازل میگه آقا من پشیمون شدم پول من رو برگردون، ممکنه نفقت العودش 1 میلیون بشه 2 میلیون بشه، اما مثلا فرض کنید 25 6 میلیون شو ازش برمیگیره پس میگیره، نفقه عودش مسلم به عهده بازله. و همچنین حالا دلیلش هم عرض میکنم، ولو رجع بعد الاحرام، حالا اگه محرم شد، خب بعد که محرم میشه هم اتمام الحج واجب است و هم نفقت العود داره. میفرماد فلا یبعد وجوب و بذل نفقت اتمام الحج علی، یعنی علاوه بر نفقت العود باید اون اتمام الحج هم ببینه مخارجش چقدره. عرض میکنم که این بازل بپردازه. دلیلش چیه؟ دلیلش همون قاعده غروری است که مفصل خوندیم و ذکر کردیم قاعده غرور رو. ما قبلا عرض کردیم در اشکال بر مرحوم آقای حکیم که گفتیم آقای حکیم می‌فرماید علت توقف مرحوم سید در مانهنفی که آقا اگر بعد الاحرام رجوع کرد، عرض میکنم که در این که بعد الاحرام آیا رجوع جایزه یا نه سید توقف کرده، قبل الاحرام میگه جایزه، بعد الاحرام میگه فیه وجهان. آقای حکیم فرمود علت این که اینجا توقف کرده، اما در مسئله نماز فتوای به جواز داده، یعنی کسی نماز رو شروع کرد ماله به حالا دیگه راضی نیستم ادامه بدی. این است که در مانهنفی مسئله تمسک به قاعده غرور فیه مجالون، ما اشکال کردیم که از این اشکال هم در کلمات مرحوم والد ما رضوان الله علیه هست، هم در کلمات آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هست. گفتیم قاعده غرور مسئله زمان رو درست میکنه، کاری به این که آیا این رجوع جایزه یا جایز نیست کاری به این حکم تکلیفی نداره. پس قاعده غرور المغرور یرجع علی من غره، یا الا من قره مغرور رجوع به قار میکنه، المغرور یرجو الی القار، این از حکم وضعی زمان استفاده میشه. خب این مبذول له میگه خب تو به من پول دادی، بلکه من پول دادی، من به اعتماد حرف تو پاشدم را افتادم رفتم حج، اما حالا که برگشت از بذلت میخوای رجوع کنی، من یه مخارج عود دارم، چون تو سبب بودی عرض میشود که باید بپردازی. اینجا دقت کنید آقایون، ما یه قاعده غرور داریم، یه قاعده تسبیب داریم. لقائل لن یقول، قاعده غرور اونجاست که از اول مقار قصد ایقاع مقرور در خلاف داشته باشه، که گفتیم خود آقای خویی قدس سروری شرطو دارن، میگن قاعده غرور جایست که قار از اول قصد دارد مقرور را واقع کند در یک عمل خلافی، یعنی در یک عملی که خودش نمیخواست انجام بده. اما قاعده تسبیب میگیم که آقا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، الان بازل سبب شده این مبذول له برای عودش در عمل یه مالی رو صرف بکنه و از بین ببره، که لولا این قار یا لولا این بازل او همچین کاری رو اصلا انجام نمیداد. پس عرفن این بازل سبب شد برای اینکه مبذول له این مالش اتلاف بکنه و از بین ببره. یه پولی رو باید صرف کنه تو برگرده به وطنش. حازام المصادیق الاتلاف من اتلف مال الغیر فهو له ضامن میاد. تو قاعده من اتلف دیگه مسئله علم و قصد و این چیزا اصلا درش معتبر نیست. من اتلف مال الغیر ان علمن باشه، یه کسی فکر میکنه این مال مال خودشه، به خیال اینکه این مال مال خودشه بعد از بین میبره، بعد معلوم شد این مال مال دیگری بوده، اینجا ضامن هست یا نیست؟ مسلم ضامنه، من اتلف مال الغیر اینجا مسلم جریان داره. عرض میکنم هیچ علم و جهل و قصد و اینها در قاعده اتلاف که ازش تعبیر به قاعده تسبیب هم میکنن جریان نداره، اما تو قاعده غرور علم و جهل و یا قصد درش معتبره. علی کل حال یا به استناد قاعده غرور یا به استناد قاعده تسبیب این بازل مخارج عودو باید بده اونجایی که هنوز محرم نشده، این بازل مخارج اتمام الحج و عود هر دو رو باید بده اونجایی که این مبذول له عرض می شود که محرم شده. این عرض میکنم که تتمه مسئله‌ای که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن. چی فرمودن؟ منافات نداره. بله، از یه طرف رجوعش به مالش جایزه. عرض کردم مثلا فرض کنید این 30 میلیون پول داده برای حج، الان تا یه مقدار راه رو رفته، فرض کنید حالا داره زمینی میره، این یه مقدار راه رو تا حالا 2 میلیون خرج کرده، حالا رجوع میکنه 28 میلیونش رو میگیره، اما برای برگشت هم 2 میلیون فقط لازم داره، دفقت العود رو باید بپردازه. یعنی بینه جواز رجوع و بین مسئله زمان هیچ منافاتی وجود نداره. بله، ما که قائلیم این که اصلا رجوع جایز نیست، اثر نداره رجوعش دیگه.
هر زمانی که در جلسات گذشته مثل همین جلسه مکرر فرمودید بحث گذشته ما سر جواز تکلیفیه، نه بحث این که اگر رجوع کنه
یا وضعاً میتونه،
یعنی
میتونه عرض کردم. ببینید در جواز رجوع بین زمان و عدم زمان بحث میشه، میگیم که خب حالا که یه عده ممکنه با رجوع جایزه اما ضامن هم نیست، اما یک قول است که رجوع جایز، ضامن هم هست. گفتیم جواز رجوع اما از زمان و عدم زمانه. اما اگر از اول گفتیم آقا رجوع جایز نیست، حالا تکلیفا وقتی میگیم رجوع جایز نیست، نه دیگه، وقتی رجوع جایز نیست یعنی لا اثر لحاظ رجوع، این رجوع هم کرد کلا رجوعه، اون حجش رو ادامه بده تمام بکنه. بله دیگه، بله. عرض میکنم که نه، این اگر تا آخر بر این بذلش باقی بمانه، مثلا ببینید این بذل کرده رفت حج، اونجا کسی اومد اینو کشتش، خب میگه آقا اینجا این که قصدش احسان بوده به این ربطی نداره، اونجا قاعده احسان میاد. اما قاعده احسان جلوی جواز رجوع رو که نمیتونه بگیره، یعنی قاضی احسان میگه که لیس علی المحسنین من سبیل مثلا و ما علی المحسنین من سبیل مثلا، اونجا جلوی جواز رجوع که نمیتونه بگیره قاضی احسان. بله خیلی خوب، حالا بعد که رجوع کرد، حالا میخوام اینو عرض کنم، بعد که رجوع کرد دیگه موضوع احسان منتفی میشه. اگر هنوز رجوع نکرده موضوع احسان باقیه، بعد که رجوع کرد پولشو ازش گرفت، میگیم یجوز الرجوع، اونم برایش واجبه که این پولو برگردونه، بعد که پولو برگردون دیگه موضوع احسان از بین میره. موضوع احسان که از بین میره، خب کی الان ضامن اینه؟ همون کسی که عنوان قار رو داره یا عنوان سبب رو داره. بله خیلی خوب، ما گفتیم ممکنه کسی در صدق غرور تردید کنه، وقتی رو قاعده تسبیح، یه وجهش غروره یه وجهش تسبیحه. اگر کسی در غرور، اگر کسی آخه در شما در باب بیع فضولی اونجا میگن مالک میتونه رجوع بکنه، اما فرقی بین علم و جهل میگذارن اونجا در باب بیع فضولی. ببین مقاصد مرحوم شیخ رو، اونجا فرق نمیگذارن که آقا این کسی که عرض میشود قار هست یا این کسی که مغروره، عالم جاهل، اصلا در اونجا میگن که آقا اون کسی که مغروره میتونه به قار رجوع کنه، اما در غیر از او بحث علم و جهل رو مطرح میکنن. حالا اگر یک کسی در اساس قاعده علم و جهل رو معتبر بدونه، میگیم خب اینجایی که از اول بازل قصد رجوع نداشته، اصلا بناش این بوده تا آخر ادامه بده، بعد روی ضرورتی رجوع کرد، این عنوان قار رو اصلا نداره، او وقت اینجا دیگه به قاعده غرور نمیشه تمسک کرد، باید این سراغ قاعده تسبیح. آقا کفارات و اینا رو نه اون چه که مربوط به حج، اون چه که مربوط به حج صرف میکنن، اون چه که به عنوان مصارف حج، ولا فرض کنید این تو راه رفته مریض شده، برای معالجه خودش مخارجی رو چیز صرف کرده، اونا دیگه در دائره این قرار نمیگیره. بعضی فقط در رابطه با حج، فقط در رابطه. حالا تو مسئله بعد اتفاقی مسئله رو بخوایم عنوان بکنیم، مسئله بعد که من عنوانش رو عرض میکنم روش تأمل بفرمایید فردا، دو تا بحث در این مسئله 33 وجود داره. یک، آیا ثمن قربانی اینم بر عهده بازله، یعنی اون کسی که پول حج رو میاد میده، در صورتی این استطاعت بذلیه برای مبذول له محقق میشه که این بازل پول قربانی رو هم بدهد، یا اینکه ثمن هدیه دیگه در استطاعت بذلیه دخالت نداره. ایه بس. دو، این کفاراتی که این مبذول له در ایام حج بر ذمه او میاد، آیا بر عهده خود مبذول لهه یا این کفارات هم بر عهده بازله؟ انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.